سرشت جنسی انسان جلد اول. نویسندگان کریستوفر ریان و ساسیلدا جفا، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. شور جنسی زنان بسیار ناچیز است. زنان به ندرت آن را ابراز می کنند. اشتیاق آنان کمتر از مردان است. چارلز داروین. آیا به واقع زنان تمایل کمتری به سکس دارند؟ برخلاف عقیده تیرسیاس، تا همین اواخر همرأی تقریباً گسترده‌ای در فرهنگ عمومی غرب، در علم پزشکی و روانشناسی تکاملی در این باره وجود داشت. گرچه در سالهای اخیر تردیدهایی در مورد ناچیز بودن میل جنسی زنان مطرح شده است. تا آنجا که به روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی مربوط می شود، نگرش ها از زمان دکتر ویلیام اکتون که افکار مشهورش را طی مطلبی در 1875 منتشر کرد، تغییر چندانی نداشته است. اکتون نوشت بهترین مادران، همسران و مدیران خانه ها با چیزی به نام آتش جنسی بیگانه اند. به عنوان یک قاعده کلی، یک زن نجیب به ندرت در پی کسب هر گونه کامیابی جنسی برای خودش است. او مطیع شوهرش است تا او را خوشنود سازد. روانشناس دونالد سیمونز به تازگی در اثر کلاسیکش به نام تکامل تمایلات جنسی انسان، بیان که تردیدی به خود راه بدهد، اعلام می کند که همگان آمیزش جنسی را لطف و خدمتی می دانند که زنان به مردان عرضه می دارند. در مقاله بنیادینی که در 1948 منتشر شد، متخصص ژنتیک ای جی بیتمن بدون هر گونه تأملی یافته های به دست آمده از رفتار کرم میوه را به انسان ها تعمیم داد. انتخاب طبیعی اشتیاق جنسی برابری را در میان مردان و انفعال نابرابری را در میان زنان پرورانده است. به طور کلی میزان شواهد گرد آوری شده جهت متقاعد کردن ما به اینکه زنان موجودات جنسی خاصی نیستند واقعا شگفت انگیز است. صدها اگر نه هزاران مطالعه بر ناچیز بودن شور جنسی زنان مهر تایید زدند. یکی از مطالعاتی که خیلی در حوزه روانشناسی تکاملی به آن استناد می شود در سال 1989 منتشر شد. یک دانشجوی دوره لیسانس هر بار از یک جنس که چهره جذابی هم دارد از سوی پژوهشگر مأمور می شود تا در محوطه دانشگاه فلوریدا با دانشجویی از جنس مخالف که تنها است قدم بزند و به او بگوید سلام، من به تازگی شما را در اینجا دیدم، به نظرم خیلی جذاب هستید، آیا مایلید امشب را با من در تخت خواب بگذرانید؟ در حدود 75% از مردان جوان درخواست فرد جذاب را پذیرفتند و نخواستند که پاسخشان را به بعد موکول کنند. در مقابل هیچ یک از زنان پیشنهاد فرد جذاب را نپذیرفتند. این مطالعه جدن یکی از معروف در این مطالعات انجام شده در حوزه روانشناسی تکاملی است. محققان به آن استناد کرده اند تا نشان دهند که زنان تمایلی به سکس تصادفی و سهلگیرانه ندارند و این نگرش برای آنان حائز اهمیت است، زیرا نظریه تکاملی مرسوم فرض را بر این می‌گیرد که زنان ذاتاً سکس را تنها در ازای کسب کالا و خدمات از مردان ارائه می‌کنند. سرمایه‌گذاری والدینی مرد. ادعا شده است که هدف ما در زندگی این است که ژن‌هایمان را به واسطه تولید مثل و به حد اکثر رساندن شمار نوزادانی که بقا می‌یابند و مجدداً تولید مثل می‌کنند به نسل‌های آینده انتقال دهیم. اینکه آیا محور قرار دادن چنین هدفی در زندگی به خرسندی و شادکامی فرد منتهی می‌شود یا نه، موضوعی بی ربط قلمداد شده است. در همین رابطه رابرت رایت در اثر پرفروشش حیوان اخلاقی به اختصار می‌گوید ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده ایم که حیواناتی کارآمد باشیم و نخرسند. البته می‌توان گفت ما به شکلی طراحی شده ایم که در پی خرسندی و شادکامی باشیم. دستیابی به اهداف داروینی یعنی سکس، جایگاه اجتماعی و نظایر آن غالبا ما را خرسند می‌سازد، دست کم در دوره ی زندگیمان. با این همه فقدان مکرر خرسندی همان چیزی است که باعث می‌شود در روند جستجوی خرسندی به موجوداتی مولد تبدیل شویم. این تصور غریبی از مفهوم مولد بودن یا قابلیت باروری است. چون این نگاهی به زندگی با اخلاقیات پروتستانی که مولد بودن را همان چیزی می‌داند که یک حیوان را کارآمد می‌سازد در هم می‌آمیزد و پژواکی از آن اندیشه عهد عتیق می‌شود که می‌گفت زندگی را باید تحمل کرد نه اینکه از آن لذت برد. چون این فرضیاتی در اکثر نوشته‌های روانشناسی تکاملی گنجانده شده است. جانورشناس یا نخستی‌شناس فرانس دوال، یکی از آزاداندیش‌ترین فلاسفه در زمینه سرشت انسان، این رویکرد را اصطلاحاً زیست‌شناسی اجتماعی پروتستانی می‌نامد. از منظر نظریه تکاملی توجه زن به کیفیت رابطه عاطفی جنسی به جای کمیت آن برای او مزایای مهمی دارد. به نفع زن خواهد بود اگر از یک مرد سالم باردار شود. به عبارت دیگر با این کار احتمال بقا و بهروزی بچه‌اش به حد اکثر خواهد رسید. دیوید باس روانشناس تکاملی میگوید از آنجایی که ظرفیت‌های تولید مثلی زنان گرانبها و محدود است، زنان اجدادی ما این ظرفیت‌های ارزشمند را بر سر جفتگیری‌های تصادفی با هر مردی هدر نمی‌دادند. باس می‌افزاید بدیهی است که در گذشته زنان این خودآگاهی را نداشتند که اسپرم بی‌ارزش و تخمک ارزشمند است. از این رو زنانی که پیش از توافق برای انجام سکس از تیزهوشی خود بهره نمی‌گرفتند، در روند پاکسازی‌های تکاملی حذف می‌شدند. به زبان دیگر، مادران اجدادی ما از بینش عاطفی خود برای پیش‌بینی روابطی که در آن بازنده خواهند بود استفاده می‌کردند. با این وجود، باز توضیح نمی‌دهد که اگر اجداد ما طی هزاران نسل تحت چنین استراتژی محتاط آمیزی بودند، چرا همچنان این همه بازنده در مخازن ژنی امروز وجود دارد. در حالی که به لحاظ زیستی بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری والدینی زن در گونه ما قابل توجیه است، نظریه پردازان تکاملی معتقدند انسان امروزی یا هوموساپینز به طرز بیمانندی دارای بالاترین میزان سرمایه گذاری والدینی مرد در میان تمام نخستی هاست. آنان بر این باورند که سطوح بالای سرمایه گذاری والدینی مرد در گونه زیستی ما شالوده‌ای برای این فرض است که ازدواج پدیده‌ای جهان شمول است. به تعبیر رایت، در تمام فرهنگ‌های انسانی که محققان انسانشناسی ثبت کرده اند، ازدواج هنجار محسوب می شود و خانواده بخش جدایی ناپذیری از سازمان اجتماعی است. در همه جای دنیا پدران به فرزندان خیش عشق می‌ورزند. این عشق پدران را به سمتی سوق می‌دهد که برای فرزندانشان خوراک تهیه کنند، از آنان محافظت کرده و تعالیم لازم را به آنان بدهند. زیست شناس تیم بیرخت همسو با این دیدگاه می‌نویسد قطعیت پدری هسته اصلی رفتار جنسی اکثر مردان را تشکیل می دهد و توجیهات تکاملی مناسبی برای آن وجود دارد. در گذشته های بسیار دور آن دسته از مردانی که بر روی بچه های سرمایه گذاری کردند که زنانشان از مردان دیگر باردار شده بودند، نسبت به مردانی که زنان را در کنترل خود داشتند و تنها بر روی بچه های سرمایه گذاری کردند که به لحاظ ژنتیکی متعلق به خودشان بود، نوادگان کمتری از خود بر جای گذاشتند. از این رو به عنوان یک دستاورد، مردان تمایل یافتند که قطعیت پدری را همواره مورد توجه قرار دهند. برخی از فرضیه های سوال برانگیزی که شالوده استدلال فوق را تشکیل می دهند از این قرارند. در آن دوران هر فرهنگی در پیرامون نهاد ازدواج و خانواده هسته‌ای سازماندهی شده بوده است. در گونه ما مردانی که منابع لازم را تنها برای کودکان خود فراهم می کردند، در مقایسه با آنهایی که کمتر به صورت گزینشی عمل کرده و منابعشان را با گشاده دستی مصرف می کردند، نوادگان بسیار بیشتری از خود بر جای گذاشتند. در زیست بومهای اجدادی، یک مرد می توانسته بفهمد که کدام یک از بچه ها به لحاظ زیستی متعلق به اوست. این پیش‌فرض مستلزم آن است که مرد می دانسته است که عمل سکس منجر به تولید بچه می شود. مرد می توانسته است نسبت به وفاداری جنسی جفتش 100% اطمینان داشته باشد. یک شکارگر می توانسته بی آنکه دچار شرمساری و اخراج از گروه شود، از تقسیم شکار خود با سایر شکارگران و بستگان خود در قبیله از جمله خواهرزاده ها، برادرزاده ها و کودکان قبیله امتناع ورزد. پس بر پایه یه روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی، از آنجایی که سرمایه گذاری والدینی مرد مزیتی برای فرزندانش محسوب می شود، زنان به شکلی تکامل یافتند تا جفت‌هایی را انتخاب کنند که اولاً دسترسی بیشتری به منابع دارند و ثانیاً رفتارشان بیانگر آن است که این منابع را تنها با زن و بچه‌های خود به اشتراک خواهند گذاشت. بر اساس روایت مذکور، این دو هدف زنان، یعنی دسترسی به ژن‌های مطلوب و دسترسی به منابع مرد، شرایط متضادی را برای مردان و زنان ایجاد می کند، هم در رابطهشان با جنس مخالف و هم با رقبای هم جنسشان. رایت خلاصه وار این شرایط متضاد را توضیح می دهد. سرمایه گذاری والدینی مرد انتخاب جنسی را ملزم می کند تا تو امان دو دستورالعمل را در پیش گیرد. از یک سو مردان به گونه‌ای تکامل یافتند که بر سر تخمک‌های اندک زنان رقابت کنند و در مقابل زنان به گونه‌ای تکامل یافتند که بر سر تصاحب مردان اندکی که توانایی سرمایه‌گذاری بر روی تخمک‌های آنان را دارند رقابت کنند.